سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن تقوا. پایان دو ماه عزاداری برای پاکترین بندگان خدا، اهل بیت پیامبر، شامگاه شهادت قریبانه امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام، شب اول ماه ربیع الاول، شب هجرت پیامبر از مکه به مدینه. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. برای سلامت و قبولی زیارت زائران حرم امام رضا علیه السلام، انشاءالله ما هم در ثواب اونها شریک باشیم، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و رسوایی اسرائیل و آمریکا هم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، به توفیق الهی از امشب مجدداً شب‌های جمعه درس تفسیر قرآن آغاز می‌شود. امشب درباره واقعه فردا یعنی هجرت پیامبر سه آیه قرآن را انتخاب کردیم. قصه آشنایی است برای شما، ولی بازگو کردنش اثرات اعتقادی و تربیتی دارد. پیامبر عزیز ما 13 سال در مکه پیام‌های خدا را به مردم می‌رساند، اما با مخالفت روبرو می‌شد. مسلمان‌ها را شکنجه می‌کردند، تهدید می‌کردند، تحریم می کردن، از شهر بیرون می کردن. بانوی به نام سمیه و همسرش به نام یاسر را زیر شکنجه به شهادت رساندن. بلال حبشی را وسط میدان شهر لخت کردن، به بدنش شیره خرما مالیدن، روی او پارچه توری کشیدن، کندوهای زنبور رو رها کردند، این بدن تاول زده را روی ریگهای داغ بیابان کشاندند، خیلی اذیت کردند. ولی هرچه اذیت و آزار مشرکین بیشتر میشد، گرایش به اسلام هم شما بفرمایید بیشتر میشد. یعنی نه تنها مردم نمی ترسیدند، بیشتر علاقه‌مند می شدند. چرا؟ چون اسلام مکتبی بود عقلانی، منطقی، فطری، عاطفی. مردم می پسندیدند، حاضر بودند جان بدند این مکتب را بشنوند. تا اینکه مجلسی داشتن به نام دار و ندوه، یعنی مجلس شورا، مسائل مهمشون رو مشرکین در اونجا مشورت میکردن، بررسی میکردن. در این آخرین جلسه که سال 13 بعثت بوده، یکی از بزرگان اونها، اشراف اونها بلند شد، گفت این آقایی که ادعای پیغمبری میکنه کار رو به بد جایی رسانده. ما باید یه فکری بکنیم. جمعیت مسلمانان روز به روز بیشتر میشن، مخصوصا جوانها، دخترها، پسرها به اسلام علاقمند میشوند. اظهار نظر کنید چه کار کنیم. یکی از اون بزرگانشون برخواست، گفت من پیشنهادم اینه که او را زندان کنیم، بازداشت کنیم. گفتن نه، اینطوری اگر عمل بکنیم مسلمون ها دست جمعی به اون زندان حمله ور می شوند، او را آزاد می کنیم. پیشنهاد دوم، او را به یه سرزمین دیگری، منطقه دیگری تبعید کنیم. بقیه گفتن نه، این هم فایده نداره، انقدر زیبا حرف میزنه، انقدر کلام شیرینه، انقدر نفوذ کلام داره، یه منطقه دیگر هم بره اونجا به دین او گرایش پیدا میکنن، بعد اونها به ما حمله میکنن و ما را از بین میبرن. نظر سوم، او را از این شهر بیرون کنیم. نظر سوم، او را بکشیم، ترور کنیم. نظر اول زندان، نظر دوم تبعید، نظر سوم کشتن. همین که من الان دارم برای شما تعریف میکنم، شما ازش میفهمید ستمگران و قدرتمندان در طول تاریخ چون منطق نداشتن، نمیتونستن جواب حرف درست رو بدن، از اسلحه استفاده میکردن. مثل همین رئیس جمهور آمریکا، مثل همین رئیس جمهور آمریکا که وقتی کم میاره میگه من میکشم همشون رو، میکشم، من بودم قاسم سلیمانی رو کشتم. بعد گفتن حالا چطوری بکشیم؟ ما بکشیم، بنی هاشمی ها میان به خونخواهی. یا لثارات محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه جوری صلوات میفرستید که تو این صحنها صدای شما رو بشنوند، میگن 7-8 تا پیرمرد بیشتر نیستن. بلند اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. گفتن چه جور بکشیم دردسر نداشته باشه. ابو جهل، با سوادترینشون ابو جهله. ابو جهل یعنی پدر بی سوادی. این لقب رو اسلام به او داده، لقبی که خودشون میگفتن ابو الحکم، یعنی پدر سواد، پدر دانش. ابو جهل اینو گفت، به نظر من 40 جوان شجاع رو مسلح کنیم، شمشیرهای بران به دست اونها بدهیم، یک جا به خانه پیامبر مسلمان ها حمله کنند، او را بکشند. بعدم اگر بنی هاشمی ها آمدن خونخواهی، از 40 نفر که نمیتونن خونهایی کنن، مجبور میشن با پول قصه را تمام کنن. بقیه هم این رأی را پسندیدن، پذیرفتن. خیلی خوب، این آیه که میخوام بخوانیم درباره این قصه است که تا الان گفتم. سوره انفال آیه 30، سوره، فکر کنم تا خانه یادتون باشه، سوره انفال آیه 30 میفرماید و اذ یمکرو بک الذین کفروا. ای پیامبر، به خاطر بیاور اون وقتی را که کافران برای تو نقشه کشیدن. مکر یعنی نقشه، یعنی تدبیر، یعنی توطئه. یادت نره ای رسول ما، اون وقتی رو که کافران برای تو نقشه کشیدن. نقشه ها چی بود؟ لیثبتوک، تا تو را زندان کنند. او یقتلوک، یا تو را بکشند. او یخرجوک، یا تو را از این شهر بیرون کنند. و یمکرون، اونها نقشه میکشند و یمکر الله، خدا هم نقشه می کشد. نقشه کدوم پیروز می شود؟ والله خیر الماکرین، خداوند بهترین نقشه کشه. خیلی خوب، تا اینجای قصه رو همه یاد گرفتن؟ به خانه می رسید، برای اهل خانه باید تعریف بکنید. چی گفتیم تا حالا؟ پیامبر عزیز ما وقتی مردم را به اسلام دعوت کرد مخالف داشت. مخالف ها چی کار می کردن؟ مسلمان ها را می کشتن، مسلمان ها را شکنجه می کردن، مسلمان ها را از شهر بیرون کردن. اما وقتی به نتیجه نرسیدن در مجلس شورای خودشون مشورت کردن. سه تا نظر بود. نظر اول، پیامبر را شما بگید خوابند، زندان کنند. نظر دوم، تبعید کنند. نظر سوم، بکشند. این قصه ای که گفتیم در کجای قرآن؟ سوره انفال آیه 30. این آیه اول. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه دوم سوره بقره آیه 259. اینجای قصه رو خیلی از شما بلدید. جبرئیل امین، فرشته وحی، از آسمان آمد، خبر رو لو داد. کسی نمیدانست، خبر سیکرت بود، مخفی بود، فقط خود مشرکین خبر داشتن. از طریق بیسیم، از آسمان خدا به پیغمبر خبر داد، ای رسول ما، بخوان بکشنت، فرار کن و علی ابن ابی طالب را جانم فدایش، به جای خودت بخوابان. پیامبر عزیز ما در خیابان علی علیه السلام را دید، فرمود علی جان، یه همچین خبری رسیده، آیا حاضری جانت را فدای من کنی؟ امیر مؤمنان فرمود بله آقا، اولین کسی که به شما گفته جانم فدایت منم، شوخی نکردم، واقعا حاضرم جانم رو. همونجا پیغمبر فرمود خب امشب برو به جای من بخواب. حضرت علی علیه السلام همونجا سجده شکر کرد که خدا این توفیق رو بهش داده پیش مرگ پیغمبر بشود. پیامبر عزیز ما شبها که میخوابید یه پارچه سبزی روی خودش میکشید. پیامبر از مکه فرار کرد، تو راه هم به یه کسی برخورد، او رو هم با خودش برد. تروریست ها از اول شب خانه را محاصره کردند، از درز در نگاه کردند ببینن پیغمبر هست یا نه. دیدن بله، یه کسی اونجا خوابیده، یه پارچه سبزم هست. گفتن خب هست دیگه حتما. تا صبح اینها صبر کردن. پیامبرم از این فرصت استفاده کرد، از شهر مکه بیرون رفت. همینجا یه دعا بکنیم. خدایا زیارت خانه ات را قسمت این جمع بفرما. خب شهر مکه چند تا جاده داره؟ یه جاده به سمت مدینه، یه جاده به سمت عرفات. مثلا تهران رو مثال بزنیم، یه جاده از تهران میره کرج و قزوین، یه جاده میره دماوند و سوادکوه و قائمشهر و اینا. به نظر شما کسی از تهران بخواد فرار بکنه بره مشهد، از کجا باید بره؟ باید بره دماوند دیگه. پیغمبر ما برای رد گم کنی اون جاده عکس رو رفت، یعنی به سمت کرج رفت. اونجا به یه غاری رسید به نام غار، شما بگید، ثور. ثور یعنی چی؟ یعنی گاو. حتما درش یا کوه شکل گاو بوده، شکل گله گاو بوده، نمیدونیم. خلاصه پیامبر ما رفت اون قاره. تروریست ها گفتن صبر کنیم، هوا روشن بشه حمله کنیم، چه زن و بچه اذیت نشن. هوا روشن شد، این 40 جوان مسلح ریختن تو خونه. این پارچه چه رنگی بود؟ سبز رو کنار زدن. یهو دیدن رودست خوردن، پیغمبری در کار نیست، علی ابن ابی طالبه. گفتن یا علی محمد کو، اللهم صل علی محمد. مثل کسایی که 2 روزه گرفتن و نفس ندارن، بلند صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا اول میخواستن حضرت علی رو بکشن، بعد دیدن فایده نداره، شمشیرم کشیدن، مولا هم شمشیر داشت اونجا، فرمود من حرفی ندارم بجنگم. بعد دیدن فایده نداره، عقب نشینی کرد. بعد گفتن حالا چیکار کنیم؟ بالاخره هر جا رفته همین نزدیکی هاست. کارشناسانی بودن که از رد پا میفهمیدن این کسی که فرار کرده کجا رفته. رفتن اون کارشناسا رو، اون درجه یکاشو که پول زیاد میگرفت، الان مثلا یه جایی قفل شده، میرن از قفلزاز کمک میگیرن، این در ماشینه رو یا در این هتل رو، چه میدونم در خونه رو، قفلان فرق میکنه، بعضی خیلی سخته وا کردنش. این کارشناس رو آوردن و اینم اینها رو آورد همون مسیری که پیغمبر فرار کرده بود. تا لب غار آمدند، اینجا دوباره خدا پادرمیونی کرده. چیکار کرده خدا؟ به عنکبوت‌ها دستور داد این دهانه غار را با تارهای خودشون، مثلا شاید چند ماه طول می‌کشید اینقدر مساحت رو، خداوند با چند دقیقه به این عنکبوت ها، به قول حاجی های قرائتی، خدا بخواهد اشرف مخلوق را با اوهن بیوت حفظ میکنه. پیامبر و اون نفری که همراهش بود تو غار هستن، اما عنکبوت ها اونجا رو تار تنیدن. آیه دوم رو بخوانیم درباره فداکاری حضرت علی علیه السلام. سوره بقره آیه 259. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یک کسانی در بین مردم هستن این جان شیرین را با خدا معامله میکنن. میگه پروردگارا من میخوام این جانم رو برای دین تو، برای کتاب تو بدهم. و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. این آیه را همه مفسران، مورخان شیعه و سنی گفتند در فضیلت امیر مؤمنان است. و امیر مؤمنان و اهل بیت در طول تاریخ افتخار می کردن، امام صادق، امام باقر، امام رضا، که جد ما فداکاری کرده، فداکاری کرده. و اما آیه سوم، آیه سوم سوره توبه آیه 40، سوره توبه آیه 40. این آیه کی نازل شده؟ آخر عمر پیغمبر که میخواست با رومیان بجنگد، در جنگ تبوک. روم مثل الان آمریکای الان، ابرقدرت اون روز بوده. پیامبر خودش فرماندهی اون جنگ را به عهده گرفت. به مسلمانان فرمود الان وظیفه ما اینه که بریم با رومیان بجنگیم. چقدر باید راه می‌رفتن؟ 800 کیلومتر. یا امام زمان، هواپیما و قطار و اتوبوس و موتور و تاکسی خبرها نیست، همشون هم مرکب نداشتن، تعدادی باید پیاده می اومدن. گفتم چند کیلومتر؟ 800 کیلومتر. فصل تابستان هم بود، بعضی ها سختشون بود تو گرما، فصل برداشت محصول، اینا هی تفره می رفتن، بهانه می آوردن، بعضی میل نداشتن تو اون جنگ شرکت. این آیه اونجا نازل شده، می فرماید مسلمونا اگر کمک نکنید خدا